أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إظلام وهم وإشراق وعقل. ربما يتوهم متوهم أن الوجود إذا كان موضوعا للحكمة الإلهية لم يمكن إثبات المبادئ الموجودات فيه، لأن المطلوب في كل علم لواحق موضوعه لا مبادئ. فيجاب عن أن النظر في مبادئ الوجود أيضا نظر في لواحقه، إذ الوجود بما هو وجود أو موجود ليس متقوما بكونه مبدأ، ولا أيضا بما هو هو مفتقر إلى مبدأ. فكونه مبدأ أو ذا مبدأ من عوارضه الذاتية التي يلحقه لهوقا أوليا، إذ لا شيء أهم حتى يعرض له أولا هذا المعنى، ولا إنه في عروض هذا المعنى له يفتقر إلى أن يسير طبيعيا أو تعليميا. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته که به بیان اشراق دهم پرداخت، یعنی توضیح داد که موضوع حکمت الهی وجود هست نه وجود واجب، و دو دلیل هم برای این ادعا مطرح کرد. دلیل اول این که محمولات حکمت الهی، محمولات که عارض بر وجود می شوند در حکمت الهیه، اولا و به ذات بر موجود به ما و موجود عارض می شوند، بدون اینکه احتیاجی باشد به اینکه وجود طبیعی یا ریاضی بشود. پس معلوم می شود که موضوع فلسفه وجود به ما و وجود است. دلیل دوم این بود که وجود به ما و وجود هم در اثبات و هم در تعریف بی‌نیاز از علم سابق است، و فلسفه هم که مادر علوم است طبعا باید از موضوعی بحث بکند که در تعریف و اثبات اون موضوع به علوم دیگری نیاز نداشته باشد. بعد از این وارد بحث دیگری شد در همین اشراق دهم، که خوب بود یک اشراق مستقلی قرار میداد، و اون بحث مسائل فلسفه است که خوب بود به عنوان اشراق یازدهم معرفی میشد، که فرمود اثبات تمام حقایق وجودی از وجود باری تعالی و اسماء و صفات باری تعالی، افعال باری تعالی، هم از ملائکه، کتب و رسول و آخرت و همه اینا جز مسائل فلسفه. یکی دوم فرمود اثبات مقولات جوهر و کم و کیف و غیر و ذالک در حکمت الهی اثبات می شود. دسته سوم از مسائل اثبات امور عامه است، یعنی دوارقه اون احکام و عوارضی که همچون عوارض خاصه وجود به شمار میان، مثل وحدت و کثرت و تقدم و تأخر و کلی و جزئی و علت و معلول و قوه و فعل و غیر ذلک. و دسته چهارم از مسائل فلسفه فرمود اثبات مبادی عالیه موجودات. موجودات که در عالم ماده دارای علل اربعه هستند، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، و در عالم مجردات دارای علت فاعلی و علت غایی هن، اینا علل نخستین دارن، یعنی در نهایت میرسن به علل نخستین. علل در واقع قصوا، مثلا فرض کنید علت مادی در نهایت میرسه به ماده اولا، یا مثلا علت سوری در نهایت منتهی میشود به صورت جسمانی که اولین صورت است، بعدش وقت صورت نوعی میگیره، یا مثلا علت فاعلی و علت غایی میرسد به علت العلل و غایت الغایات که خداوند متعال است. فلسفه و حکمت الهی از علل اربعه نخستین هم بحث می کنه، از مبادی قصوای اربع هم بحث می کنه. در همین جا یک شبهه مطرح شده، یه متوهمی توهمی براش پیدا شده، یک تاریکی که زائیده وهم است برای شخصی پیدا شده. ملا صدر این توهم رو ذکر میکنه، این تاریکی رو بیان میکنه، سپس به وسیله عقل اشراقی تولید میکنه تا این تاریکی و توهم و شبهه برطرف بشود. این اشراق عقلی اشراق شهودی نیست، اشراق عقلیه، اشراق نه وحیانیه نه شهودیه، بلکه اشراق عقلیه. این اشراق عقلیه که ملا صدر بیان میکنه در واقع به این صورت است که ابتدا یه جوابی خودش میده و توهم رو برطرف میکنه، بعد به یه جواب دومی تمسک میکنه که این جواب دوم یک سر عرشی است. میگه اگر بخوایم با مثلا سخنان قوم، مبانی قوم سخن بگیم، هم جواب اول کافیه، ولی اگر بخوایم با مبانی خودمون هم حرف بزنیم، یه جواب عرشی برای پاسخ به این توهم خواهیم گفت. اینو هم میگه. بعد میره سراغ پاسخ سوم که پاسخی است از جناب بوعلی سینا. پاسخ بوعلی سینا رو میگه و پاسخ بوعلی سینا رو هم نقد میکنه و میره سراغ پاسخ چهارم. پاسخ چهارم از حاجی نصیرالدین طوسی است در شرح اشارات، اون هم بیان میکنه و نقد میکنه اون رو هم و نمیپذیره پاسخ خواجه رو، تعجب میکنه از پاسخ خواجه، و در نهایت دوباره خود جناب ملا صدرا به جوابی که داده دوباره رو میاره و پاسخ خودشو دوباره تکرار میکنه. در واقع میگه اون جوابایی که ما دادیم درسته، نه جواب بوعلی سینا درسته نه جواب حاجی نصیرالدین طوسی. این تمام بحث اظلام و وهمن و اشراق عقل فهرستش بود. البته در واقع این بحث ناظر به سطر آخری است که در جلسه قبل گفتیم. خب حالا شبهه چیست؟ توهم چیست؟ شبه این است، میگه که شما گفتید موضوع حکمت الهی وجود است و حکمت الهی از عوارض وجود سخن میگوید. یعنی محمولات از سنخ عوارضند و مطلوب در هر علمی عوارض و لواحق موضوع اون علم است. ولی چطور شما در سطر آخر جلسه قبل گفتید و من مطالب حاضر حکمه اثبات و مبادع القس و الاربع للموجودات، یعنی حکمت الهی از مبادی وجود بحث میکنید. خب شما همه تون میدانید مبادی هر علم در خود علم که نباید بحث بشه، مبادی هر علم در بیرون علم باید بحث بشود. خودتون میگی مبادی به اصطلاح امروز پیشفرزها، پیشفرزهای هر دانشی، آکسیومهای هر دانشی در بیرون اون دانش بحث باید بحث بشه، جز مسائل دانش نیستن. شما اینجا گفتید که فلسفه از مبادی نخستین بحث میکنه، از طرفی میگید که فلسفه موضوعش وجود است و از عوارض وجود باید بحث کرد. عوارض وجود غیر از مبادی وجوده، در هر دانشی باید از عوارض موضوعش بحث کرد نه از مبادی موضوع. شما چطور اینجا یه دست از مسائل فلسفه رو مبادی وجود دانستید؟ این اشکال، این اظلامی است که زائیده وهم متوهمی است. جناب ملا صدر دو جواب میده. جواب اول این است، میگه بحث از مبادی وجود در واقع بحث از عوارض وجود است. بحث از احکام وجود است. مبادی در اینجا یعنی علل، علل اربعه، علل اربعه نخستین. علل اربعه نخستین از عوارض وجود است. برای اینکه ما میگیم وجود به ما و وجود اما مبدأ او زا مبدأ یا زو مبدأ، اما علتون او معلولون. پس مبدأ بودن یعنی علت بودن و معلول بودن هر دو از عوارض ذاتیه وجوده. پس مبادی وجود یعنی علل وجود و علل وجود از عوارض وجود است. تو میگیم الوجود اما علتون او معلول. این جوابه. حالا موقع جواب اول رو بخونیم، فهرست بحث رو گفتیم، جواب اول و عبارت رو تطبیق کنیم که بعد بریم سراغ جواب دوم که به اساس مبنای خود صدر است. حتی جواب اول هم صدر رو قبول داره ها. میفرماید ربما یتوهم و متوهم، چه بسا یک متوهمی توهم بکند که ان الوجود اذا کان موضوعا للحکمت الالهیه لم یمکن اثبات و مبادع موجودات فی. وقتی که وجود موضوع حکمت الهی باشد ممکن نیست اثبات مبادی موجودات در حکمت الهی. یعنی در حکمت الهیه باید از عوارض وجود بحث کرد نه از مبادی وجود. مبادی موضوع هر علمی در خارج اون علم باید بحث بشه، جزء مسائل علم نیست. لأن المطلوب في كل علمين لواحق و موضوعی لا مبادی، زیرا مطلوب در هر علمی مطلوب یعنی مسائل نتیجه، مطلوب در هر علمی لواحق و عوارض موضوع علم است لا مبادی علم. اشکال روشنه؟ فیجاب جوابی که میده از این توهم این است که ان النوره فی مباد الوجود ایوان ندران فی لواحقه. بحث و بررسی در باره مبادی وجود یعنی علل وجود، همچنین بحث و بررسیش در لواحق و عوارض وجود. یعنی وقتی بحث از علل وجود میکنیم در واقع داریم بحث از عوارض وجود میکنیم. از الوجود به ما و وجود او موجود، وجود به ما و وجود یا موجود به ما و موجود، لیس متقوما به کونی مبدئا ولا ایزن به ما هو مفتقران الى مبدئ. میگه وجود به ما و وجود متقوم نیست به این که مبدأ باشد یا محتاج به مبدأ باشد. یعنی مبدأ بودن وجود یعنی علت بودن وجود و معلول بودن وجود ذاتی وجود نیست، ذات وجود هم نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم ذات وجود یا ذاتیات وجود یعنی جنس و فصل وجود، مبدأ بودن یا معلول بودن است. نه خیلی اینجور نیست. اولا وجود ذات و ذاتی به معنای ماهوی نداره. اگر ذات رو به معنای خود حقیقت هستی بگیریم، باز حقیقت هستی به ما و هستی اینجور نیست که بگیم حتما باید علت باشه یا معلول باشه. نه، میگیم وجود به ما وجود اما علتان و معلولان. میتونه یه مرتبه از علت رو داشته باشه، یه مرتبه از وجود رو، چی؟ معلول رو. میفرماید از الوجود به ما وجود او موجودان لیس متقوما به کونی مبدأ، جز ذات و ذاتیاتش نیست به این که علت باشد. ولا ایزن به ما هو مفتقر الى مبدأ، همچنین جز ذات و ذاتیاتش نیست که محتاج به مبدأ باشد یعنی معلول باشد. علت و معلول بودن وجود جز ذاتیات وجود نیست. پس چیه؟ فکونه مبدأ، پس بودن وجود مبدأ را، اینکه وجود علت بشود اوزا مبدأ یعنی معلول بشود، اینکه وجود علت یا معلول بشود، این علت و معلول بودن وجود من عوارضه، از عوارض وجود است. اونم من عوارضه ذاتیه، جز عوارض ذاتیه وجوده. چون ایات باشه جلسه قبل گفتیم عارض ذاتی یعنی عارض بلا واسطه یا واسطه مساوی، عارض غریب یعنی عارض با واسطه اعم یا با واسطه اخذ. درست شد؟ میگه که علت و معلول بودن از عوارض ذاتی وجوده، یعنی بی واسطه عارض بر وجود میشود. بیم ان وجود و اما علتون او معلوم علتی بیان ذاتی است، عوارض ذاتیهی که یلحقه عارض وجود می شود لحوقا اولیا. ذاتیه یعنی لحوقا اولیا، یعنی عارض بی واسطه یا واسطه مساوی، اینو میگن لحوق اولی. پس عوارض ذاتی یعنی لوح اولی، لوح اولی یعنی بی واسطه، یا با واسطه مساوی. اذ لا شیء امن حتی یعرض له اولا هذا المعنى، برای این که چیزی این از علت این است که کونه مبدعن اوزا مبدعن عارض ذاتی وجود است. از کجا میگید علت و معلول بودن عارض ذاتی وجوده؟ یعنی واسطه اعم و اخص ندارد، میگه به خاطر اینکه چیزی اعم از وجود نیست. تا بگیم اول علت و معلول عارض بر اون اعمه، بعد از طریق واسطه اعم عارض بر وجود میشه، ما مفهومی عام تر از وجود نداره. حتی یعرض له اولا، تا اینکه عارض بشود. چی عارض بشود؟ کونو مبدن اوزا مبدن لهو، برای اون مفهوم اهم اولا یه قبل از اینکه عارض بر وجود بشه، اول بر اون اهمه عارض بشه بعد بر وجود. چی عارض بشود بر اهم؟ حاضر معنا. حاضر معنا این چی؟ یعنی کونو مبدن اوزا مبدن. پس چیزی اهم از وجود نیست تا عارض بشود بر اون اهم اولا این معنا، یعنی کونو مبدن اوزا مبدن، یعنی اول کونو مبدن اوزا مبدن علت و معلول عارض بر اون اهم بشه، بعد به واسطه اهم عارض بر وجود بشود. همچی چیزی نیست، برای که ما مفهوم اهم از وجود نداریم. خب اینجا اهم مرد کرد، واسطه اهم مرد کرد، میگه حتی واسطه اخص هم نداریم. ولا انه فی عروض هذا المعنى لا یفتقر الى ان یسیر طبیعیا او تعلیمیا، یعنی واسطه اخص هم نداریم. اینطور نیست که اول هذا المعنى یعنی علت و معلول عارض بشه بر یک مفهوم اخص از وجود که وجود طبیعی یا وجود ریاضیه. بیم علت و معلول، علت یا معلول بودن اول عارض میشه بر وجود طبیعی یا وجود ریاضی بعد عارض میشه بر وجود، اینطور هم نیست. ولا انه انه زمیرش به وجود برمیگرده. و همچنین اینطور نیست که وجود در عروض هذا المعنا لا، در عروض این معنا بر وجود، یعنی عروض کونه مبدأ اوزا مبدأ، عروض این علتی و معلول بودن بر وجود اینطور نیست که یفتقر الى ان یسیر اون وجود طبیعی و تعلیمی، اینطور نیست که احتیاج داشته باشه به اینکه وجود اول طبیعی یا تعلیمی بشود. یعنی وقتی میخواد علت و معلول عارض بشه بر وجود، اول وجود بشه طبیعی یا ریاضی، یعنی بگیم وجود طبیعی که جسم متحرک است علت است یا معلول، بعد علت و معلول که عارض شده بر جسم طبیعی بگیم عارض هم بشه بعدش بر وجود. یعنی اگر عارض میشه بر وجود به واسطه جسم طبیعیه یا به واسطه عدد و مقداره، نه اینطور نیست. وجود به ما با وجود میگیم یا علت است یا معلول، نمیگه کی گفتیم وجود جسمانی یا علت است یا معلول، کی گفتیم جسم متحرک یا علت یا معلول، کی گفتیم عدد یا علت یا معلول، کی گفتیم مقدار یا علت یا معلول. علت و معلول عارض بر وجود به ما وجود میشود. عرض کنم خدمتتون تا اینجا جواب اول متوهم داده شد. البته اینجا یک اشکالی به ذهن میرسه که عبدالله ربطی به این بحث نداره، کل فلسفه این اشکال وارد میشه که شما که میگید عوارض وجود عوارض ذاتی وجودن، یعنی لحوق اولی دارن، یعنی واسطه اعم یا اخص ندارن، خب پس چطور مثلا ما کم متصل و منفصل رو عارض بر وجود میکنیم به واسطه یک مفهوم اخصی از وجود به نام ممکن عرض؟ یعنی میگیم الوجود و اما جوهرون و عرضون، الحرضا اما بخشی الوجود اما واجبون و ممکنون، الممکنو اما جوهرون و عرضان، العرض اما کمون و غیر کم، کم هم یا متصل یا منفصل. یعنی شما کم متصل و منفصل رو دارید عارض بر وجود میکنید، ولی به واسطه مفهوم اخصی به نام ممکن عرض. شما که گفتید تمام عوارضی که در حکمت الهی بر وجود عارض میشد عوارض ذاتی هست، عوارض ذاتی هم گفتید لوح اولی هست، لوح اولی هم یعنی واسطه اعم یا اخص نداره، اونی که واسطه اخص داره. حتی عقبتر میگید وجود اما واجبون و ممکن، ممکن اما جوهرون و عرض. یعنی شما جوهر و عرض رو حمل بر وجود میکنید، عارض بر وجود میکنید به واسطه اخصی به نام ممکن، به واسطه اخص پیدا کرد. شما که میگید واسطه اخص نداره، بله الوجود اما علتون و معلول، الوجود اما متقدمون و متأخر، الوجود اما حادثون و قدیم، الوجود اما مجردون و مادی، الوجود اما واجبون و ممکن، همین رو قبول داریم. این تقسیمات اولیه عوارض ذاتی وجودن، یعنی لوح اولیه، یعنی واسطه اعم و اخص ندارن. اما تقسیمات ثانیه چی؟ اونا تو بحث میشه، میشه گفت همه اینا استدرادیه. مثلا میگید وجود اما علت و معلول، بعد میگید العلت و اما فاعلون و غایتون و مادتون و صورتون، همه تقسیماتی بر علته. اینا چی میگید؟ نیشه گفت همه اینها از کنم استدرادیه، بخش اعظم از وصل میره کنار. این خلاصی اشکال جدیست که جای بحث فراوانی داره، ولی شاید بشه از این عبارتی که خوندین جواب این اشکال رو هم به دست آورد. یعنی یه قرینه خوبی میشه. چرا تقسیمات وجودی هم اگر مخصوصا بنابر اصالت وجود، وقتی میگید وجود اما علتون و معلول، وجود اما ممکنون و واجب، بعد ممکن اما جوهر و عرض، وجود جوهر، وجود عرض محل بحثه. در اونجا وجود جوهر اصیله، وجود عرض اصیله، وقت ماهیت جوهر و عرض بالعرض انتزاع میشه، اونم از طبق وجود هم طبق مبنی ملاسده. نظاره جوابش اینه که ببین ملا صدرا در این سطر آخری که الان خوندیم فرمود ولا انه فی عروض آزد معنا لا یفتقر ان یسیر طبیعی و تعلیمی. یعنی معلوم میشه ملا صدرا معتقد است عوارض ذاتیه موضوع که لحوق اولی هست میتونه یک بی واسطه باشه، میتونه دو با واسطه مساوی باشه، میتونه با واسطه اخص هم باشه، اما به شرطی اون واسطه اخص طبیعی و ریاضی نباشد. در فلسفه ها یعنی به تعبیری عرض ذاتی رو ملا صدر در فلسفه محمولاتی میداند که واسطه اعم نداشته باشه، واسطه اخصی که طبیعی یا ریاضی شده است هم نداشته باشه، ولی واسطه اخصی که هنوز طبیعی و ریاضی نشده اگر داشت اشکال نداره. لذا قبلش هم گفت که سطر اول و دوم اشراق عاشر رو مراجعه کنید. ان الوجود هو الموجود فی الحکمت الالهیه لان محمولاتها مما یعرض اولا و به ذات للموجود به ما و موجود من غیرن یحتاج الى ان یسیر طبیعه نوری تعلیمی ها. پس بنابراین از نظر ملا صدرا واسطه هایی که اخسن تا زمانی که طبیعی و ریاضی نشدن اشکال نداره، اینا مثل اینه که واسطه نیستن و اینها عرض ذاتی بودن محمول رو اش آسیب نمیزنن. شاید سرش هم این باشه که برای این واسطه ها یه واسطه های مفهومی هن، نه خارجی. اونی که در خارج تحقق داره جسمه، اونی که در خارج داره وجود داره عرض کنم خدمتون عدد مقدار اینا در خارج هن. تا زمانی که این تقید پیدا نگرده مثلا البته این جواب هم یه مقداری انقلابی داره، برای اینکه ما حتی در فلسفه از وجود ملائکه هم بحث میکنیم، وجود ملائکه تخصص داره دیگه، تخصص خارجی هم داره، واقعا ملائکه در خارج هستن، واقعا در خارج هستن، یعنی میگیم وجود اما مجردون و مادی، وجود مجرد اما مجردون تام و مجردون ناقص، مجرد تام اما عقولون طولی اما عقولون عرضی، عقل طولی عرضی رو بحث میکنیم، ملائکه هست مثلا عقل فعال رو بحث میکنیم که تو شهر فلسفه تطبیقش میکنن به ملائکه به جبرئیل در شهر، واقعا هم واقعیت خارجی داره، این تخصص خارجی پیدا کرده و این در فلسفه بحث میشه. معلوم میشه خلاصه در فلسفه عوارض و محمولات بر وجود عارض میشن تا اونجایی که واسطه در واقع تخصص تعلیمی و تعلیمی یا طبیعی پیدا نکرده. پس بنابراین طبق نظر مشهور عوارض ذاتیه باید عوارض بلا واسطه باشن یا واسطه مساوی، غیر از این میشه عوارض غریب. طبق نظر سبزواری و آخوند خراسانی رضا تعالی علیه ما عرض ذاتی اونه که واسطه در عروض نداشته باشه، ولی هر چه واسطه در سبوت داشته باشه اشکال نداره، که جلسه قبل توضیح دادم. طبق نظر ملا صدرا معتقد است که عرض ذاتی همون تعریف مشهوره، یعنی یا واسطه نداشته باشه یا واسطه اگر داره مساوی باشه اما اخص نباشه. اما در فلسفه ایشون واسطه اخصی رو که رد میکنه، اخصی است که تخصص ریاضی یا طبیعی پیدا کرده، دقت کردی؟ اینم بحث از کنم جواب اول ملا صدرا و بند و بیل هایی که ما بهش اضافه کردیم. ببین فلسفه های مضاف به علوم رو شامل نمیشه، چون فلسفه مضاف به علوم همه از دانش های درجه دوم هست، ولی فلسفه های مضاف به امور رو چرا؟ مثلا فلسفه معرفت شامل میشه، فلسفه ذهن، فلسفه نفس، فلسفه ملائکه، همین رو شامل میشه. فقط ما فلسفه های مضاف اموری که مربوط به طبیعت است، مثلا فلسفه جسم، توجه دارید؟ فلسفه جسم متحرک، فلسفه مقدار، فلسفه عدد، یه فلسفه علم ریاضی داریم، فلسفه عدد داریم، یه فلسفه هندسه داریم، فلسفه مقدار داریم، یه فلسفه علم طبیعت داریم، یه فلسفه جسم طبیعی داریم. خب اینا هم طبق نظر ملا صدرا باید خارج بشن، چون فرمود من غیر ان یسیر طبیعه و ریاضیه. در حالی که به نظر ما فلسفه باید فلسفه طبیعت هم ببرد. مثلا بحث از این که مثلا الان در فیزیک بحث از انرژی هست، خب این مسئله رو برای فیلسوف فیزیک معاصر ساخته که انرژی جوهر یا عرض، انرژی چه سنخ وجودی است. این یه بحث میشه، یه بحث فلسفه طبیعت، نه فلسفه طبیعیات، فلسفه طبیعت. یا مثلا فیزیک کوانتوم ثابت کرده که واقعیتی به نام اتم و زیر اتم هایی هست، الکترون هست. الکترون چه نوع وجودی است؟ آیا از سنخ ذره است؟ از سنخ موجه؟ الان این تو فیزیک مطرح هم که الان نظریه که پذیرفتن گفتن از سنخ ذره موجیه، یعنی بستگی به نظر ناظر داره که ذره ببینه یا موج ببینه. این وضع فلسفی در فیزیک، از فیزیک نیست، این فلسفه فیزیک، این داخل فلسفه اتمه. ما از فیلسوف در این زمینه بحث کنم، تو فیلسوفی که فیزیک هم بداند، این تخصص اصلیش فلسفه باشه، تخصص فرعیش فیزیک باشه. ما الان عرض کنم خدمتتون تو این مؤسسه حکمت و فلسفه ایران اومدیم با جمعی از فیزیکدانان که مطالعات فلسفی هم دارن، با جمعی از اهل فلسفه‌ای که فیزیک میدانن، اینا صحبت کردیم که جلساتی با هم داشته باشن روز جهانی فلسفه امسال، و هم اونجا ما سریع تو این زمان کوتاه بستیم که بیان تحت عنوان فلسفه و علوم پایه، یعنی یک پنل فلسفه و فیزیک، یک پنل فلسفه و ریاضی، یک پنل فلسفه و زیست شناسی بحث بشه. حالا فعلا بحث رو از الفبا شروع کنیم که اصلا اینا رابطه میتونن داشته باشن، نمیتونن داشته باشن. حلیات بسیده شو بحث کنیم تا بعد حلیات مرکبه. تازه شروع کردیم این کار. نشده الان در غرب، چرا در انگلستان رو بحثای فلسفه و علم کارهای خوبی انجام دادن. اما خب معمولا اونا وقتی بحث میدن از فلسفه، اما بحث فلسفه خودشون رو، حالا اگر تحلیلی تحلیلی، اگر پوزیتیویستی پوزیتیویستی یا نه پوزیتیویستی، حالا معمولا اگزیستانسیالیست ها که این دقیقه ها رو خیلی ندارن. قرارم اینه که اینا طبق این تعریف بخش معتنابی از فلسفه های مضاف به امور شامل میشه، اما بخشش باز خارج میشه. اما اون تعریفی که ما از فلسفه پذیرفتیم که فلسفه از عوارض وجود انزمامی انسان بحث میکنه، همه فلسفه مضاف به امور داخل میشن. حتی طبق اون تعریف هم فلسفه مضاف به علوم خارجن، چون من معتقدم دادم فلسفه‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم دانش درجه اوله، دانش درجه اول و دانش‌های درجه دوم که فلسفه‌های مضاف به علومن مقسم واحدی ندارن، که مقسم واحدشون دانشه. اما اینطور نیست که بخوایم با یک تعریف هر دو رو شامل بشه، شدنی نیست. هر کم کرده زور بی خودی زده. خب اما جواب دوم ملا صدرا، و ها هنا سرون عرشیون، که در اینجا یک سر عرشیست. عرش که میگه برای این که میگه از قلب من این به دست آمده، قلب المؤمن عرش و رحمانی، سر پنهان مبنایی با مبنای ما سازگاری داره. و اون جواب این است که شو میبرماید موضوع فلسفه طبیعت وجود مطلقه، یعنی صرف نظر از قیود، وجود مطلق، وجود لیسیده. این یه وحدت عمومی داره، وحدت سعی داره، فراگیره، سرایان داره. مثل وحدت شخصیه نیست که مثلا وقتی میگه زید وحدت شخصی داره دیگه خودش رو میگیره، هیچ چه شامل نمیشه. وحدت مثلا امر، بعد وحدت این میز آن میز، وحدت این کتاب آن کتاب، اینطوری نیست. وحدتش وحدت سرایانیه، وحدت سعیه، وحدت عمومیه. البته هر طبیعتی میگه یک وحدت عمومی داره نه وحدت شخصی. خب وقتی اینطوری شد ما میتونیم بگیم که این وجودی که وحدت سرایانی دارد تمام مراتب هستی رو از جمله موجودات متقدم و متأخر، علت و معلول، قوه و فعل، همه اینا رو شامل میشه. پس در واقع مبدأ و کون و مبدأن اوزا مبدأن، این از لواحق این وجود عمومی است، از لواحق این وجودی است که وحدت عمومی داره، سرایان داره، این دوتا هم شامل میشه. پس میشه اون از عوارضش هم. یعنی اگر ما یک وحدت سرایانی برای وجود قائل بشیم، خب تمام مراتب رو میگیره از جمله علت و معلول رو. پس علت و معلول در حکم عوارض وجودن، یعنی مراتب وجود در حکم عوارض وجودن، نه اون مبادی که باید در علم دیگه ازش بحث بشه، نه همینجا باید در فلسفه ازش بحث بشه. خب این جوابم بخونیم. و هاهنا سرون عرشی، و هو این سر عرشی اینه که جواب دوم ملا صدر است. و هو ان طبیعت الوجود المطلق لها وحدت عمومیه. طبیعت وجود مطلق، وجود مطلق میگه یعنی بدون قیودی که داره، مثلا نه وجود به قید علت، نه وجود به قید معلول، نه وجود به قید قوه، وجود به قید خیریه، نه وجود لیچیده، وجود مطلق. لها وحدت عمومیه، برای طبیعت وجود مطلق وحدت عمومی است، یعنی وحدت سعی، عمومی یعنی سعی، سرایانی، فراگیر، عمومی خارجی ها، نه عمومی ذهنی. حقیقت وجود مشکک است، سرایان دارد، مبنای ما اینه دیگه، الوجود و مشککم، وحدتش وحدت سرایانی. لیست که وحدت الاشخاص الحقیقی هم، وحدتش مثل وحدت اشخاص اشخاص جزئیه، وحدتش مثل وحدت اشخاص جزئیه نیست. وحدت اشخاص جزئیه وحدت عددی هم، وحدت شخصی هم، این وحدتش عمومیه. وحدت عمومیش هم حواستون باشه، وحدت مفهومی نیست ها. بله مفهوم وجود یه وحدت مفهومی هم داره، اما حقیقت وجود وحدتش سرایانیه، خارجیه، مراتب داره، مثل وحدت نفس. النفس بی وحدتها کل القوا، با اینکه واحد است اما سرایان دارد، همه قوا رو شامل میشه. و کل طبیعت لها وحدتون، هر طبیعتی برای هر طبیعتی وحدتی است، که وحدت وجود مطلق، مثل وحدت وجود مطلق که وحدتش وحدت عمومی هست نه وحدت شخصی. هر طبیعتی وحدت از کنم عمومی داره. حالا البته گاهی خود وحدت مفهومی دارن، گاهی خود وحدت خارجی دارن. لا اونی که وحدت خارجی داری و وحدت سعی و سرایان داره وجود هست. نه فیجوزو نتیجه بحثه قبلیه. خبر کل طبیعتن لها وحدتن هست. فیجوزو ان یکون متقدم علی من لاحق المتأخرت. ها پس جایز است که متقدم بر این وجود مطلق از لواحق متأخره از وجود مطلق باشد. المتقدم علی، ضمیر علی به همین وجود مطلق برمیگرده، ضمیر متأخر عن هم به وجود مطلق برمیگرده. المتقدم علی یعنی همین مبدأ بودن، علت. میگه من از خارج اینو بگم و تا روشن بشه، میگه با این که اونی که بر کل هستی تقدم دارد علت باری تعالاست دیگه، یعنی خارجن و واقعا واجب تعالی علتیست که بر همه هستی تقدم داره. یعنی گفته شد متقدم بر این کل وجود سرایانی. متقدم چیه؟ میگیم چی؟ میگیم واجب تعالی که علت تام است. یعنی یک وجود، حقیقت وجود سرایانی داریم کش داره، متقدمش باری تعالی است که علت مبدأ. میگه همین مبدأ و علت که متقدم است در این وجود سرایانی میتواند مؤخر، متأخرم باشد، یعنی از عوارض باشد. یعنی به لحاظ تقسیم بگید الوجود المطلق اما علتون و معلولون. به لحاظ خارجی و واقعی علت هستی بخش باری تعالی متقدم است در این وجود سرایانی، ولی به لحاظ مفهومی و قضیه‌ای که میخواییم مسئله فلسفه بسازیم، موضوع محمول فلسفه بسازیم، میتونیم این مبدئیت را از عوارض وجود بگیریم و متأخر بشه از وجود. پس المتقدم خارجن، المتأخر مفهومن. معلوم شد خبر نیست؟ نه دیگه، اون کل طبیعت. ببینید یه صغرا داشت که طبیعت الوجود المطلق لها وحدت عمومیه، درست شد؟ یه کبرا داره کل طبیعت لها وحدت. صغرا کبرا رو گفت، حالا نتیجه میخواد بگیره ناظر به خود صغرا. فیجوز ان یکون المتقدم علی من اللواق المتأخرت عن. پس جایز است که آن چیزی که تقدم دارد بر وجود مطلق، این وجود مطلق سرایانی، این وجود مطلق کشدار تشکیکی، در رأسش و متقدمش چیه؟ علته. میگه المتقدم علی یعنی اون مبدأ و علت هستی بخش باری تعالی که متقدم است بر این وجود سرایانی، این بشه از لواحق متأخره از او، یعنی بشه از عوارضش. یعنی متقدم است مبدأ بودن، خارجن متقدم از خارجن، ولی متأخر است تقسیمن، مفهومن، قضیتن. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما چطور مبادی وجود و عوارض وجود کردید؟ میگه آجون این درسته مبدعی، چون باری تعالی مبدع هستی بخشه، اما خارجن مبدع هستی بخشه. اما به لحاظ قضیه‌ای و تقسیمی وقتی میگید الوجود اما علتون و معلول میخوای تقسیم درست کنید، قضیه درست کنید، میشه متأخر، میشه از عوارض. پس متقدم بر وجود مطلق که همون علت باشد از لواحق و عوارض متأخر از وجود است. متقدم است خارجن، متأخر است مفهوم. بل الوجود المطلق، اصلا بل، این بل میخواد مبنای خودش رو تأکیدن نشون بده، میگه بل الوجود المطلق به ذاتی متقدمون و متأخر. متقدمون یعنی همون مبدعون، متأخرون یعنی همون زامبدعن، سابقون و لاحق. بلکه وجود مطلق، وجودی که به شرط اطلاق هم ذاتن هم مبدع هم زامبدع، یعنی یه مرتبهش مبدع، یه مرتبه زامبدع، یه مرتبهش متقدم، یه مرتبه متأخر، یه مرتبهش سابقه، یه مرتبهش لاحق هست. خب این هم جواب دوم. بعد می فرماید اینجا دیگه وارد جواب سوم شیخ بو علی سینا در شفا میشه و جواب میده مولا صدرا، میگه و به هذا تنویر یزاح و ظلمت الاشکال و ینکشف و جلیلت الحال. میگه با این تنویری که دادیم، اشراق عقلی که گفتیم، دو تا نورافکنی هم کردیم، زائل می شود تاریکی اشکال متبهم و کشف می شود جلیلت الحال، یعنی وضعیت معلوم میشه، ابهام برطرف میشه. ولا یحتاج الی معتذر عنه شیخ اخیرا فی الشفا، احتیاجی به عذر تراشی شیخ در شفا هم نیست. شیخ یک جوابی داده، اعتذاری جسته، یه جوابی داده که این شبهه برطرف بشه. جواب چیه؟ جواب اینه، میگه ما وقتی در فلسفه از مبدأ بحث میکنیم، در فلسفه بله از مبدأ بحث میکنیم بدون شک، اما بحث ما از مبدأ بحث از مبدأ برای موضوع فلسفه که نیست، مبدأ همه موجودات که نیست. کسی که نگفته که کل موجودن یحتاج الی العله، یحتاج الی مبدأ، کسی این حرفو نزده. اگر اینطوری باشه، این لازمش اینه که خود مبدأی چون باری تعالی هم مبدأ و علت داشته باشه. معاذ. پس مبدئیتی که در فلسفه بحث می شود، این برای موضوع فلسفه نیست. بعضی موجودات مبدأ دارن. پس مبدأ موضوع فلسفه نیست، مبدأ بعضی موجوداته. خب اشکال برطرف میشه. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما گفتید در فلسفه از مبادی وجود بحث میکنید، در حالی که باید از عوارض وجود بحث کنید، نه مبادی وجود. شیخ ابن سینا جواب میده که ما اگر در فلسفه از مبدأ بحث میکنیم، این مبدأ موجود به ما و موجود نیست که بشه مبدأ موضوع، که بعد بگیم مبادی موضوع رو باید در علم دیگری بحث کرد. نه، مبدأ بعضی موجوداته، نه مبدأ کل موجودات. چون مبدأ که شامل خودش نمیشه، علت خودش نیست. پس بنابراین ما در فلسفه از مبادی وجود بحث میکنیم، اما این وجودی که میگیم از مبادی وجود بحث میکنیم، این وجود موضوع فلسفه نیست. پس ما از مبادی موضوع فلسفه بحث نکردیم. این وجود یعنی بعض موجودات که بعضی موجودات در محمول واقع میشن. در واقع مبادی وجود یعنی مبادی بعضی محمولات وجود و موضوع فلسفه. موضوع فلسفه موجود و موجوده، ما از مبادی موجود و موجود بحث نمی کنیم، ما از مبادی بعضی موجودات بحث می کنیم و مبادی بعضی موجودات مبادی موضوع فلسفه نیست. میشه از عوارض مثلا موضوع فلسفه، نه مبادی موضوع فلسفه. عبارت رو دقت کنید، اعتذار شیخ این به انه به انه متعلق اعتذار است، به انه المبدع، مبدعی که در فلسفه بحث میشود، لیس مبدعا للموجود کله، مبدع موضوع فلسفه نیست، مبدع موجود به ما و موجود نیست. و الا اگر مبدع موجود به ما و موجود باشد، لکان مبدعا لنفسه، باید واجب تعالی که علت ممکنات هست علت خودش هم باشه. چون اگر گفتید مبدع موجود به ما و موجود است، یعنی باید هر موجودی علت داشته باشه، حتی واجب تعالی، در حالی که واجب تعالی علت نداره. بل الموجود کله لا مبدع له. عبارت چی شما؟ همه تو مبدع له داره؟ همه تو مبدع له داره؟ نه غلطه. بل الموجود کله لا مبدع له. موجود به ما و موجود مبدع نداره. انما المبدع او بعدی چی داره شما؟ نه اینم عبارت بده. نه این درستش کنید. انما المبدع مبدع للموجود المعلول. پس یه لا به مبدع اضافه کنید، یه مبدع قبل از الموجود. بل الموجود کله لا مبدع له. موجود به ما و موجود مبدع ندارد. انما المبدع مبدع للموجود المعلول. مبدع بعضی موجوداتی که هم موجود معلول باشه. فالمبدع هو مبدع لبعضی الموجود. پس مبدع بعضی موجودات است. انتها کلام بو علی سینا در الهیات شفا. هم نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جناب بو علی سینا میگه در فلسفه از مبادی بحث میشه، اما مبادی بعض موجودات، نه کل موجودات. پس مبادی موجود به ما و موجود که موضوع فلسفه نیست، نه مبادی بعض موجودات هست که همون معالیل باشن. پس ما از مبادی موضوع فلسفه بحث نکردیم که اشکال بگیرید در فلسفه باید از عوارض موضوعش بحث کرد، نه مبادی. آره در واقع بله، مبدع و زا مبدع با هم دیگر عارض بر موجود به ما موجودن، نه خود مبدع. مبدع به تنهایی مبدع وجود به ما و وجود نیست، مبدع بعضی موجوداته. اما مبدع و زو مبدع با هم دیگه از عوارض و لواحق موجود به ما موجود هست. اشکال متوهم هم دیگه پیش نمیاد. اشکال متوهم این بود که چطور در فلسفه بعد از عوارض وجود به ما وجود بحث کرد، چطور شما گفتی از مبادی وجود بحث میکنی؟ میگم مبادی وجود مبادی بعض وجوداته، نه مبادی وجود به ما وجود. و اونی هم که عارضه بر وجود به ما وجود میشود، مبدع و زو مبدع با هم دیگه هست. ولی جناب ملا صدر رو اینو نمیپذیره، میگه اینو اشکال این اعتذار وارد نیست. چرا؟ میگه برای اینکه اگر یه چیزی مبدع شد برای بعض موجود، صدق میکنه که مبدع برای موجود به ما و موجودم باشه. چون وجود معلول وجود مقیده و هر وجود مقیدی عبارت از وجود مطلق به علاوه قید. پس حکمی که بر وجود مطلق بار میشه، بر وجود مقید بار میشه و بر وجود مطلق هم بار میشه. مثلا شما گفتید، فرض بکنید زیدان ضاحکون، بله میتونم بگه انسان ضاحکون، چون زید اما انسان مقید به یک سری عوارض شخصی است. پس بنابراین اگر چیزی مبدع بعض موجودات شد، میتونید بگید مبدع موجود به ما و موجودم هست، چون بعض موجود که وجود معلول باشد، همان وجود به ما و وجود است به قید معلول. پس حکم بر مقید ساری و جاریش بر مطلق. وقت دوباره اشکال متوهم برمیگرده. بل لقائل ان یقول، این دیگه جواب ملا صدراست هم. بل عبارت ملا صدراست. آره. حالا عبارت رو بخونیم. بل لقائل ان یقول، ممکنه قائلی بگوید اذا کان مبدع، ضمیر کان رو به مبدع بزنیم، اذا کان مبدع مبدعاً لبعض الموجود که همون معالیل باشن، یستق علیه انهو مبدعاً للموجود به ما و موجود. زمان مبدع وقتی مبدع بعض موجودات یعنی معالیل شد، صدق می کند بر این مبدع که مبدع موجود به ما و موجود هم باشد. چرا؟ اینکه والمبدع و ایزن و این کان موجودن مقیدا فیستق علیه انه اون موجود به ما و موجود. مبدع همچنین گرچه موجود مقید است، اما صرف می کند که موجود به ما موجود باشه، لان المطلق صادقون علی الفرد مقید. مطلق صدق می کنه بر فرد مقید. پس بنابراین هم مبدع موجود مقیده، هم معلول موجود مقیده، هر دو موجود مقیده. اگر مبدعی که موجود مقیده است مبدع موجود مقیده معلول باشد، یعنی مبدع موجود مطلق هم هست، برای که هم موجود مبدع صدق میکنه که موجود به ما موجوده، هم موجود معلول صدق میکنه موجود موجوده. برای اینکه هر موجود مقیدی همون مطلق به علاوه قیدی، مثل اینکه بر زید صدق نمیکنه انسانو. من لست و اقول صادقون علی به وصف الاطلاق. بله، ما وقتی میگیم مطلق صادق است بر فرد مقید، منظورمون این نیست که مطلق بر فرد مقید به وصف اطلاق صدق می کند. بعد من قطع نظر انزاله، با قطع نظر از اطلاق و تقید مطلق صدق می کند. مثلا انسان، وقتی میگیم انسان صدق می کند بر زید که مقیده، انسانی که مطلق است بر زید که مقیده صدق می کند. نگفتیم که انسان به وصف اطلاق به وصف کلی صرف میکنه بر زید. نه، هیچ موقع زید انسان کلی نیست، بلکه انسان با قطع نظر از اطلاق و تقییدش، یعنی انسان به معنای کلی طبیعی صرف میکنه بر زید و عمرو بکر و خالد و تقی. پس خلاصه اگر مبدعی مبدع بعض موجودات شد، مبدع موجود به ما و موجودم هست. پس اشکال برمیگرده که شما در فلسفه داری از مبادی وجود بحث میکنید، نه از عوارض وجود. نه، خود ملا صدرا جواب ابن سینا با خودش بگه. نه، چه ربطی داره؟ عبارتو ملا صدرا نه، عبارتو نه خیر، ایشو ببینید، ایشو خودش در عباره جا ولا یحتاج الی محدث در انا شیخ، از اول پنبه شیخو زده جنگی لست و عقول.
نه
نگفته برای همه موجودات، میگه وقتی میگید که این علت مبدع است برای وجود معلول، میتونید بگید مبدع برای وجود به ما و وجود هم هست و وجود به ما وجود موضوع فلسفه است. پس دارید از مبادی وجود به ما و وجود در فلسفه بحث میکنید، نه از عوارضش. اشکال برمیگرد. پس معلوم شد جناب ملا صدرا جواب بو علی سینا رو قبول نکرد. بعد میره جواب سهروردی ثم العجب من المحقق من مقاصد اشارات رو میگه که این هم نمیپذیره و دوباره جواب خودش رو تکرار میکنه. میفرماید ثم العجب من المحقق لمقاصد الاشارات، بس تعجب است از محقق چوسی که مقاصد اشارات رو بیان کرده، شرح اشارات نوشته. کیف ذکر فی شرح قول شیخ انمت الراب فی الوجود و الاله ذکر ان الوجود ها هنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا إلا تلا وعلى الوجود المحلول يحمل بالتشكيك والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك، يعني محمول بالتشكيك، لا يكون نفس ماهياتها ولا جزءا منها بل إنما يكون عارضا لها، فإذن هو معلول مستند إلى علة. ولذالک قال الشیخ فی الوجود و علله. میگه تعجبه. حالا این اول من مطلب توضیح بدم بعد تطبیق کنم. ببین جناب ملا صدر، جناب ابو علی سینا در ابتدای نمت چهارم اشارات از این چاپای سه جلدی، اما ابتدای جلد سوم که نمت چهارم شروع میشه، داره نمت رابع فی الوجود و علله، یعنی نمت چهارم بحث میکنه درباره وجود و علل وجود، مبادی وجود، علل وجود. جناب محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی به تعبیر استاد انصاری شیرازی، اومده اینطور عبارت شیخ رو تفسیر کرده. گفته فل وجود یعنی مفهوم وجود، علل وجود یعنی مصادیق وجود. چون علت پیدایش مفهوم وجود مصادیق وجودن، چون علت پیدایش مفهوم وجود مصادیق وجودن، لذا از مصادیق وجود تعبیر کرده به علل وجود. پس اگر در فلسفه میگن از مبادی وجود بحث میشود، یعنی از مصادیق وجود بحث میشه دیگه. مستشکل اشکال نگیره که در فلسفه بعد از عوارض وجود بحث کرد، نه از مبادی و علل وجود. بابا علل وجود اینجا یعنی مصادیق وجود، در حال در فلسفه از مصادیق وجود بحث میره و مصادیق وجود عوارض وجودن. میگه الوجود ما علتون و معلول واجبون و ممکن، ارز کنم متقدمون و متأخر، مجردون و مادی، بالقوه و بالفعل. پس علل وجود یعنی مصادیق وجود، ربطی به اون مبادی موضوع علم نداره. فلسفه از علل وجود بحث میکنی یعنی از مصادیق وجود بحث میکنی. این تفسیری است که جناب خواجه نصیر داره و مشکل مستشکل رو هم حل میکنه. ملا صدرا نمیپذیره این رو، میگه اصلا ایشون روزی که توجه نکردش بو علی سینا در شفا چی گفته، تو همین بحث مطلبی داره که اصلا با این تفسیریشو نمیسازه و هماهنگ نیست. حالا عبارت رو بخونی: ثم العجب من المحقق لمقاصد الاشارات، تعجب است از معرفت طوسی که اغراض بو علی سینا در اشارات رو توضیح داده. چطور کیف ذکر فی شعر قول شیخ، چطور ذکر کرده در شعر قول شیخ، قول شیخ که همون انمت رابع باشه فی الوجود و علله، در ابتدای نمت چارم که فی الوجود و علله باشه، در این عبارت فی الوجود و علله ذکر کرده چیزی را که این مایه تعجبه. اون ذکرش چیه؟ ان الوجود هانا هو الوجود المطلق. وجود در اینجا نگفت فی الوجود و علله، مقصود از الوجود در اینجا الوجود المطلق است. الوجود المطلق هم یعنی مفهوم وجود اینجا، چون میگه الذي يحمل على الوجود الذي لا علت له، وجود مطلقی که هم میشود در وجودی که علت ندارد و هم میشود علی الوجود المعلول. حملش هم به تشکیکه، یعنی حمل وجود مطلق بر واجب تعالی، حمل وجود مطلق بر واجب تعالی، این شدیدتر است از حمل وجود بر وجود معلول. مثل اینکه شما مفهوم سفیدی رو هم میکنید بر مثلا سفیدی کاغذ و همچی هم میکنید و سفیدی دیوار، میگید سفیدی کاغذ سفید است، سفیدی دیوار هم سفیده، اما سفیدی مثلا کاغذ شدیدتر از سفیدی دیواره. قطر هم تو محاکمات هم همین مطلب از خواجه فهمیده، تو قطر اومده بین خواجه و فخرازی محاکمه کرده و خیلی جا هم با اینکه سنی بوده حق به خواجه داده و فخرازی رو گفته که این متوجه نشده و نقد میکنه خواجه چیز رو، فخرازی رو. اونم اینطور فهمیده که وجود مطلق یعنی مفهوم وجود، اصلا مشخص عبارت، چون میگه الذی یحمل علی، هم میشود محمول واقع میشود، محمول واقع میشه یعنی در واقع بحث مفهومه وجود. پس شیخ که گفته فی الوجود و علله، فی الوجود یعنی وجود، یعنی مفهوم وجود، علل هم یعنی مصادیقش. مصادیقش چی هست؟ وجودی که علت ندارد یعنی واجب تعالی و وجود معلول، و حمل مفهوم وجود بر علت و معلول به نحو تشکیکی است. الذی یحمل علی الوجود الذی لا علت له و علی الوجود المعلول، یحمل به تشکیک، به تشکیک متعلق به یحمل، و المحمول على اشیاء مختلفه به تشکیک، به تشکیک متعلق محموله، همچه هم میشود بر اشیاء مختلفه اونم به تشکیک، لا یکون نفس ماهیاتا، نفس ماهیات اشیاء نیست، ولا جز اننا، جزش هم نیست، بل یکون انما یکون عارضن، عارضن لها، عارضش میشه. یعنی علل وجود میشن مصادیق وجود و مصادیق وجود عوارض وجوده، نه نفس ماهیتش یا جزش. فاذن هو معلول مستند الى علته، پس در این هنگام هو یعنی این محمول، این وجود مطلق معلولیست، یعنی مفهوم وجود محلولیست مستند به علت. علتش چیه؟ مصادیقش هم، چون کل عرضی معلل دیگه، هر محمولی هم که وقتی گفتیم یه محمولی که به تشکیک عارض بر موضوعات بشود معلومه ذاتی نیست. وقتی ذاتی نیست میشه عرضی، وقتی عرضی شد میشه معلوم، چه کل عرضی محله. وقتی معلوم شد علت میخواد، علت این مفهوم وجود چیه؟ مصادیقشه. ولذالک قال شیخ فی الوجود و علله، بخاطر همین شیخ و فی الوجود و علله، فی الوجود یعنی مفهوم وجود، علله یعنی مصادیق وجود، این همون علت و معلوم. جناب ملا صدرا میفرماید این قابل دفاع نیست، که از عقل توضیح میده. یه تا آخرش باید بخونیم، یه استراحتی بکنیم بعد ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله.